أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم ان ازل اعوذل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل اعوذل بلغزانم یا لغزنده شوم او ازلم اعوذلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه هشتم نگاهی به سیر انسان از منظر قرآن کریم خدمتتون تقدیم شد. در شبهای گذشته گفتیم که داستان سیر انسان داستان چرخه ایمان و عمله. تنها چیزی که در اختیار انسانه اینه که به یه چیز ایمان بیاره و مطابق این ایمانش عمل بکنه و سیرش از اینجا آغاز میشه. جایگاه ایمان و عمل صالح توضیح مفصلی راجبش دادیم، ولی توی فصل دومی از این گفتگو که شاید به خیال خودمون حالا یه عمق دیگه ای از این گفتگو رو باز میکرد، گفتیم که جایگاه ایمان و عمل صالح جایگاه از خود گذشتنه. مؤمن در سیر عمل صالح به اختیار خودش از خودش سلب اختیار میکنه، یعنی اراده خودش رو به اراده خودش کنار میذاره و اراده خداوند رو بر اراده خودش ترجیح میده. و گفتیم آیه شریفه ان کنتم تحبون الله فاتبعونی هم همین رو داره اعلام میکنه. داره اعلام میکنه که اگه حب الله رو داریم از من یعنی پیامبر تبعیت کنیم. بعد وارد یه چالشی شدیم به نام داستان محبت. داستان محبت رو تعریف کردیم از زبان مرحوم علامه طباطبایی. گفتیم محبت جذب شدن نفس به سمت یه چیزیه، به این سبب که اون چیز زیباست یا صاحب کماله. انسان فطرتاً به سمت کمال جذب میشه و این داستان محبته که هر چقدر محبت شدت پیدا میکنه، اگر عیب و نقصی هم در محبوب باشه دیگه محب نمیبینه، ولی عیب و نقص خودش مانع محبته، موجب زوال محبت میشه. در نتیجه انسان چیزای ناقص رو دوست نداره. آدم ها خونه اجاره‌ای رو دوست ندارن، خونه ملکی رو دوست دارن. ماشین اجاره‌ای رو دوست ندارن، ماشین ملکی رو دوست دارن، چون ماشین اجاره‌ای نقص در مالکیت داره، خونه اجاره‌ای نقص در مالکیت داره. ماشین تصادفی رو دوست ندارن چون نقص داره در کمال خودش. هیچ چیز نصف نیمه ای رو دوست ندارن، دوست دارن هر چیزی که دارن کامل باشه. مثلا هیچ کسی یه لنگ کفش رو دوست نداره، یه لنگ کفش درد نمیخوره. در از قدیم گفتن یه لنگ کفش در بیابان نعمته، ولی حالا یه لنگ کفش رو دوست ندارن چون نقص داره، کفش باید دو جفت یه جفت باشه. عیب و نقص موجب زوال محبت میشه، در صورتی که محبت استقرار پیدا نکرده باشه. اما یه اتفاق عجیبی که در وادی محبت میفته اینه که وقتی که کسی میفته تو وادی محبت، دائما هر چقدر محبت شدت پیدا میکنه عیب و نقص هم مشاهده دیگه نمیشه، تا جایی که هیچ عیب و نقصی در نگاه محب نسبت به محبوب باقی نمیمونه و محب در کنار محبوب بلاها و رنجها رو تحمل میکنه. این علت این که شما میبینید آدمها تو وادی محبت بلاها رو تحمل میکنن، و الا اکثر ما اینو میفهمیم پدر شدن و مادر شدن همش بلاست، خیلی کار مشکلی بچه دار شدن، ولی یه لبخند اون بچه تمام خستگی های پدر و مادر رو بیرون میبره. اونا که بچه ندارن خدا انشالله، اونا که همسر خوب ندارن همسر خوب نصیبشون کنه، اونا که بچه ندارن بهشون بچه بده. مثلا بخشی از سیر زندگی انسان توی این چیز هست، اگه آدم اینا رو نداشته باشه سیرش ناقصه. خب چی آدم رو وادار میکنه که آدم از خودش بگذره، از استراحتش بگذره، از سلامتیش بگذره، از خوابش بگذره؟ وادی محبت دیگه، جز محبت چیزی این کار نمیکنه که آدم بلاها رو به خاطر فرزندش تحمل میکنه. و هدف نهایی محبت رسیدن به محبوبه. در وادی محبت فقط تنها چیزی که میخواد اینه، و پایان رسیدن به محبوب اینه که محب در کنار محبوب خودش رو فراموش کنه، چون محب با حجاب مشکل داره، حجابی رو هم خودشه. بزرگترین حجاب بین خودش و محبوب خودشه. بالاترین خواسته محب برطرف شدن حجاب‌های مانعه، و بالاترین بشارت در نزد محب این بشارته که محبوب بگه منم تو رو دوست دارم. این خلاصه صحبتی که در شب‌های گذشته تا تقدیم کردیم. حالا ادامه سخن. گفتیم آیه شریفه قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی داره چی میگه؟ داره اعلام میکنه اگر حب به الله رو دارین از من یعنی پیامبر تبعیت کنید. و گفتیم شرح آیه شریفه قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی وابسته به تحلیل دو تا کلید واژه است. یک کلید واژه حب بود، یک کلید واژه تبعیت بود. این دو تا کلید واژه رو شرح قرار شد بدیم. کلید واژه حب رو تحلیل کردیم، گفتیم محبت جذب نفس به سوی کمال، خواستش هم گفتیم که بعد در وادی محبت چه اتفاق میفته. حالا یه چالش تر کنیم بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. اگر بالاترین بشارت در نزد محبوب این بشارته که محبوب در نزد محب این بشارته که محبوبمون رو دوست میداره، چالش اساسی اینه که محب چی کار باید بکنه تا محبوب دوستش بداره. بالاترین بشارتش اینه دیگه که محبوب دوستش بداره، محب باید چی کار بکنه؟ دسترسی به این چالش در این آیه شریفه است. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. پیام آیه چیه؟ خیلی ساده، میگه اگه الله تعالی رو دوست دارید، الله تعالی هم دوست دارید که شما رو دوست بداره، اگه دوست دارید باید اینجوری باشه دیگه. راه رسیدن به این دوستی رو برای شما تسهیل کنه، موانع از سر راهتون برداره، از من یعنی پیامبر تبعیت کنه. این آیه داره اینا میگه. حالا شرح معنای تبعیت از رسول. تبعیت از رسول یعنی چی؟ قرآن کریم در توصیف حقیقت ایمان یه جمله ای داره، میگه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت یسلمون و یسلمون تسلیما. یه واف کم داره باشه، و یسلمون تسلیما. سوره نساء آیه 60. این آیه رو اگه برین بررسی بکنین متوجه میشین که این آیه مخاطبش مسلمان ها هستن، یعنی مؤمنین هستن مخاطبش. خب با توجه به اینکه مخاطب این آیه مؤمنان هستن، این تو فرهنگ قرآن کریم زیاده. مثلا در قرآن کریم داریم که یا ایها الذین آمنو آمنو، یا ایها الذین آمنو آمنو یعنی چی؟ این مثل اینه که بگن ای محصل تحصیل کن. خب این حرف بی خودی که نیست. محصل تحصیل کن، محصل کسیه که داره تحصیل میکنه. تحصیل کن یعنی بیشتر و بیشتر و بیشتر، چون تحصیل یه جای مشخصی نداره، تحصیل به یه بازه از دانش آموزی میگن، یه بازه طولانیه که هیچ وقت تمامی نداره یادگیری. لذا به طور اصطلاحی انسان 12 سال دانش آموزه، ولی دانش آموز از وقتی وارد مدرسه میشه روزی چی یاد نگرفته دانش آموزه تا دیپلمشو میگیره میره بیرون بازم البته چی یاد نگرفته بازم دانش آموزه، ولی حالا بالاخره 20000 ساعت آموزشی رو طی کرده دیگه چم که یاد معمولا نگرفته، این میشه دانش آموز. حالا داره به مسلمونا میگه که میگه پیغمبر این مؤمنین ایمان نیاوردن. یعنی چی؟ با توجه به اینکه مخاطب آیه مؤمنان هستن، تعبیر فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگار تو قسم که اینا ایمان نمیارن، نشون دهنده اینه که این ایمانی که داره میگه حقیقت ایمان. یعنی پیغمبر به پروردگار تو قسم که این کسایی که الان ایمان آوردن به حقیقت ایمان دسترسی پیدا نمیکنن، مگر اینکه آیه داره قسم میخوره، فلا و ربک وابش باب قسمه، به پروردگار تو به رب تو قسم مؤمنان ایمان نمیارن. این تعبیر نشون میده که ایمان نیاوردن مؤمن به معنی دسترسی پیدا کردن به حقیقت ایمانه، یعنی به حقیقت ایمان دسترسی پیدا نمیکنن مگر اینکه، حالا راهش چیه؟ میگه راهش اینه، راه دسترسی پیدا کردن به حقیقت ایمان اینه، فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگار تو قسم مؤمنان به حقیقت ایمان دسترسی پیدا نمیکنن مگر اینکه یحکموک فیما شجر بینهم، تو رو در مشاجراتشون حاکم کنن پیغمبر. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. سپس از حکمی که در بینشون جاری میکنی احساس تنگنا نکنن که بگن چرا این حکم جاری کرد. بعد از این در یک بیان راهگشا و شگفت میگه و یسلم و تسلیما. و این که تسلیم تو بشن، این راه ایمانه. حالا پیام آیه چیه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. این داره میگه که پیام این چی بود؟ گفت اگر الله تعالی رو دوست دارید، اگر دوست دارید که الله تعالی هم شما رو دوست بداره، راه رسیدن به این دوستی رو براتون تسهیل کنه، موانع و از سر راهتون برداره، هر کنون از اینه که گفتیم ترجمه که کلمات آیه بود، از من یعنی پیامبر تبعیت کنید. این پیام اون آیه بود. پیام این آیه یعنی یسلم و تسلیما، پیامش اینه. شرح نحوه تبعیت از پیامبر رو داره میگه. میگه حالا این تبعیت چجوری باید باشه؟ چجوری از پیامبر تبعیت کنیم؟ یسلم و تسلیما. اگر الله تعالی رو دوست داری سرهمش کنید این دوتا رو، اینطوری میشه. میشه اگر الله تعالی رو دوست دارید و دوست دارید الله تعالی شما رو دوست بداره و راه رسیدن به این دوستی رو براتون تسهیل کنه و موانع و اثر راهتون برداره، از پیامبر تبعیت. یعنی تسلیم پیامبر بشید. جمع این دوتا آیه میشه این جمله. تسلیم یعنی چی؟ مرحوم علامه طباطبایی در شرح معنای تسلیم میگه و تسلیم و کل احدن انتفنا ارادتو کفی ارادته. تسلیم کسی شدنه که اراده تو در اراده اون فانی بشه. یادتونه معنای حب و اراده در اراده فانی میشه. یعنی چرخه ایمان و عمل. توی چرخه ایمان و عمل اراده در اراده فانی میشه. تسلیم کسی شدن اینه که اراده تو در اراده اون فانی بشه. حالا نتیجه فانی شدن اراده چیه؟ فلا تورید و الا ما یورید ولا تشاء و الا ما یشاء و هو تبعیت و تامه. تو دیگه اراده نمی کنی مگه چیزی که اون اراده میکنه و نمیخواد جز اون چیزی که اون میخواد. این هم تبعیت تامه است. نتیجه تسلیم و فانی شدن اراده اینه که افعالهم طبق افعالهی و قایتهم قایته و هو امامهم. اعمالشون مطابق اعمال پیغمبر میشه. هدفشون میشه هدف پیامبر. پیامبر میشه امام و پیشواشون. ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. چه اسوه اینا. حالا پیامبر هدفش چیه؟ ولا غایت له الا ابتغاء وجه ربه والاعراض التام عن الدنيا. پیامبر هیچ هدفی نداره به غیر از طلب وجه پروردگار و روگردانی تام و تمام از دنیا. این هدف پیامبر. هدفش این نیست که بیاد ما رو تسلیم خودش بکنه و سوارمون بشه مثل آدمای دیگه. علامه طباطبایی میگه فریاد عدالت خواهی و عدالت طلبی فقط برای اینه که اون حاکم رو از جای خودش بکشی پایین. میخوای حق تو بگیری. بعد که نشستی جای اون خودت هم میشی مثل اون. اینو 70 سال پیش تو المیزان بود. بعدم آدم تاریخو که نگاه میکنه واقعا تایید میکنه اینو. فریاد عدالت خواهی سر میده بشر. معمولا انقلاب ها اینطوری بوده دیگه در طول تاریخ بشر. تغییر حکومت ها اینطوری بوده، تغییر سلسله ها اینطوری بوده. بنی العباس وقتی که اومدن با شعار یا لسارات الحسین اومدن. گفتن ما اومدیم انتقام خون امام حسین رو بگیریم. بعد خودشون وقتی حاکم شدن کاری که بنی العباس کردن در طول 524 هزار سال چندین برابر بدتر از کار بنی امیه بود. یعنی خباثت ها و جنایت هایی که بنی العباس کردن خیلی بیش از خباثت ها و جنایت هایی بود که بنی امیه کردن. بنی امیه 2 تا از امامای ما رو به شهادت رسوندن، بنی العباس 9 تا از امامای ما رو به شهادت رسوندن. مثلا یه شخصیتایی توشون هست که اگه تو تاریخ مطالعه کنی مثل شخصیت متوکل، آدم تعجب میکنه که یه انسان چطور میتونه در این اوج خباثت قرار بگیره. خب اینا با شعار انتقام خون امام حسین اومده بودن. بعد که به حکومت دسترسی پیدا کردن، منصور دوانیقی یه نفر در مدینه در زمان منصور دوانیقی قیام کرد، مدینه رو تصرف کرد. بعد منصور لشکرکشی کرد، پدرشو در آورد، پوستشو کند و خلاصه کشتشو با یه وضعیت فجیعی. بعد گفت که اشاره به قبر پیغمبر کرد، گفت اگه اینم از توی قبر الان بیاد بیرون جلوی من وایسه همین کارو باش میکنم. پیغمبر نیومده که ما تابعش بشیم بعد سوار ما بشه، نه، پیغمبر اومده. هیچ هدفی پیغمبر نداره به جز طلب وجه پروردگار و روگردانی تام و تمام از دنیا. شما ممکنه بگید علامه طباطبایی لابد انشا نوشته، از کجا اینا رو داره میگه؟ میگه از همین آیه قرآن داره میگه که به خطاب به پیغمبره. این طلب وجه پروردگار و روگردانی تام و تمام از دنیا دقیقاً مطابق دستورالعملی که خداوند در این آیه به پیغمبر میده. پیغمبر به قرآن خودش عمل میکرده. خدا یه پیغمبری که بفرسته که به قرآن خودش عمل نکنه که خیلی دیگه شاهکاره. واسبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. این دلیل این فرمایش علامه است. خودتو با بردباری و صبر با کسانی همراه کن که صبح و شام پروردگارشون رو صدا میزنن و وجه او رو طلب میکنن. میگه با اینا همراه باش، یعنی تو هم طلب وجه پروردگار رو. ولات ببینید گفت چی؟ گفت بلغدات ولعشی. صبح و شام یعنی چی؟ یعنی دائما. زن شبی که وعده کردی روز وست، روز و شب رو میشمارم، روز و شب یعنی دائما دیگه. دائما اینجوری باش پیغمبر که طالب وجه پروردگارت باش. ولا تعد عیناک عنهم ترید و زینت الحیات الدنیا. دیدگانتو از اونا بر ندار به این منظور که زینت حیات دنیا رو طلب کنی. من توی دعای گذشته اینو شرح دادم، چون عزیزان بعضی نبودن که کوتاه عرض میکنم. قرآن کریم هیچگاه دنیا رو مذمت نکرده. هر جایی که مذمت کرده حیات دنیا رو مذمت کرده. حیات دنیا هم اصلا یه چیزی نیست که مثلا بگی حیات دنیا الان مثلا این حیات دنیاست. یه چیزی تو خارج به من نشون بده بگی این حیات دنیاست. مثلا اگه خونتون 2000 متر باشه حیات دنیاست، ولی اگه مثلا 70 متر باشه خیلی آدم خوبی هستی. یا مثلا مدل ماشینا تا یه جایی خیلی حیات دنیا نیست، از این مدل به بالاتر دیگه میشه حیات دنیا. یا مثلا پول داشته باشی تا این مبلغ حیات دنیا نیست، اصلا اینطوری نیست. حیات دنیا رو قرآن وقتی شرح میده 5 تا کلمه میگه. میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. حیات دنیا لعب، بازیچه، لهو بازدارنده، تفاخر فخر فروشی، زینت معنیش همونی که فارسی میگی، تکاثر کثرت طلبی. تمام این 5 تا دریچه هایی هن در این جهان که انسان میتونه از این دریچه ها به جهان نگاه کنه. انسان میتونه از دریچه بازی به جهان نگاه کنه، با جهان بازی کنه. 80 سال تو این دنیا باشه، با پول بازی کنه، با مقام بازی کنه، با زیارت عاشورا بازی کنه، با منبر بازی کنه، با لباس روحانیت بازی کنه، با کربلا رفتن بازی کنه، بازیچه دستش باشه. لهو یعنی بازدارنده. همه این امور میتونن بازدارنده باشن از وجه الله. بشر فقط به یک منظور توی این عالم اومده. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. بشر اومده که صاحب خانه رو بشناسه. خداوند میخواسته با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد کلک ازلی نقش جمال احدی را. بشر رو آورده تو این عالم که بشر آینه خودش باشه، از درون این آینه او رو تماشا کنه. این میشه وجه الله. آسمان رو میبینه الله رو تماشا کنه. این روزایی که قرآن میخونی اگه یه کمی دقت کنین به آیات، چیزی غیر از این میبینید. مرتب تو آیات قرآن کریم دارید این کلام رو میشنوید، که ابرها رو اون حرکت میده، زمین رو اون میبارانه، خورشید رو اون نورانی بخش آفریده، ما رو اون نورانی میکنه، کوه ها رو برای شما قرار داده، حیوانات رو مسخر شما کرده، داره در دل کوه و دره و آسمان و زمین و حتی تقویم و وقتی بهش اشاره میکنه میگه ماه قدره و منازل تعلم و عدد السنین و الحساب، ماه و در منزلگاه های قرار داده تا شما عدد روزها و ماه ها رو بفهمید. دائما داره شخصیتی رو به نام الله معرفی میکنه از اول تا آخر قرآن کریم، میگه در به آسمان که نگاه میکنی الله رو ببین، به خورشید که نگاه میکنی الله رو ببین. اون وقت آدمی که فرهنگ توحیدی داره اینه، در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. حالا اگه من به آسمان نگاه کردم آسمان رو دیدم، با زمین بازی کردم، شدم زمین خار، جنگل خار، میگن دریا خار هم جایی پیدا شده، یه چند چیزای خار دیگه هم میگن کوه خار، من نفهمیدم دریا خار چجوری دریا رو میخارن، زمین رو میشه خورد ولی دریا رو چجوری خورد. آقای غفاری باید دارم توضیح بده بعدم. بله نمیدونم والا چجوری، نه میگن نه دریا خار منظورش نیست موجودات دریا رو میخورن، یعنی دریا رو غصب میکنن، نمیدونم چجوری دریا رو میشه غصب کرد، حالا میکنن دیگه، ما خنگیم بلد نیستیم، ما موقعی که ما برای رضای خدا کار میکردیم همه چرا خوردن. حالا حاشیه نرو، اگه من اومدم بازی کردم با آسمان و زمین و کوه و دریا، بازی کردم با زیارت عاشورا، بازی کردم با تلاوت قرآن، کردم این زینت خودم، میخوام جلوه کنم برای مردم، با کلام امام صادق میخوام جلوه کنم، با خوندن زیارت عاشورا میخوام جلوه کنم، بعد شد تفاخر، چند تا سفر مکه رفتم الحمدلله، 40 سفر رفتم مکه، من بشمارم سفرهای مکه رو، 40 سفر رفتی 40 قدم جلو رفتی، نه 4 قدم نه 4 سانتی متر، این میشه دنیا. پس دنیا چیه؟ اون دریچه‌ای که از اون به دنیا به جهان نگاه میکنی. هر زمانی که من به آسمان نگاه کردم آسمان رو دیدم، این حیات دنیاست. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. پیغمبر زینت حیات دنیا رو طلب نکن، طالب وجه الله باش، با کسانی خودتو در با صبر و استقامت با کسانی همراه باش که وجه الله رو طلب میکنن. ولا تعد عینا که انهم، چش دیدگان تو از اینا بر ندار که زینت حیات دنیا رو طلب کنی. انشالله فردا شب برنامه شب قدر من برای شما از زبان امیرالمومنین پیغمبر رو توصیف خواهم کرد که پیغمبر چگونه بود. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، از کسی که ما قلبشو از زیاد خودمون غافل کردیم و از هوای نفسش پیروی میکنه و کارش زیاد رویه اطاعت نکن. ببینید فرض کنید که بنده این 8 شب که برای شما صحبت کردم پرت و پلا گفتم، یکی از عزیزان باید میگفت این حرفات همش نامربوطه، چی میگه اصلا نمیفهم. حالا فرض کنید من پرت و پلا گفتم، یه به 2 دقیقه به صحبت من گوش بدین، این پرت و پلا دیگه نیست، من تمام دین رو برای شما تو 2-3 دقیقه خواهم گفت، 2-3 دقیقه داستانشو همه تون شنیدین. یه نفر یه مجلس لهو و لعبی تو خونش برگزار کرده بود، امام موسی بن جعفر داشت رد می شد از اونجا، یه کنیزک اومد دم در خونه، حالا این آشغالی بذاره بود بیرون هرچی نمیدونیم حالا اون موقع چجوری بود، در خونه رو باز کرد، امام موسی بن جعفر پشت در بود، گفت که از این کنیز پرسید که صاحب این خونه بردست یا آزاد. خب یه سوال نامربوطه دیگه، صاحب خونه که برده نیست که، برده مگه صاحب خونه میشه؟ گفت صاحب خونه بردست یا آزاد، برده میشه عبد، صاحبش عبده یا حره، بردست یا آزاده. کنیزه تعجب کرد، گفت معلومه که حره، آزاده دیگه، برده نمیشه. صاحب خونه بشرا حافی بود، بش بود اسمش، داشت گوش میداد این مکالمه رو، اومد به این گفت این کی بود چی بود، گفت یه آقایی بود اومد گفت صاحب این خونه بردست یا آزاد، پا برهنه دوید دنبال اون آقا، گفت آقا یه بار دیگه جمله که گفتیم، گفت تو برده یا آزاد؟ اون کنیزه گفت آزاده، گفت معلومه که آزاده، اگه بنده بود اگه عبد بود این مجلس رو برقرار نمی‌کرد. تمام دین اینه که من و شما از خودمون بپرسیم ما بنده ایم یا آزاد؟ دیگه دین هیچ غیر از این نیست. به تمام مقدسات قسم من کارم اینه، 33 سال کار من اینه، کارم مطالعه در دین، محصول 33 سال عمر من اینه. یه سوال بیشتر نیست. الان میخواین یک پولی در بیارین، از خودتون بپرسین این پول رو دارین از طریق بندگی در میارید یا آزاد؟ بنده این یا آزاد؟ بعد بریم پول درارید. وقتی اگه آدم بنده باشه دستش تو جیب مردم نمیکنه دیگه، اگه آزاد باشه دستش تو جیب همه هست. فکر میکنه چجوری صبح که از خواب بیدار شد جیب مردم رو خالی کنه. دو تا شغل بیشتر نداری، یا شغل شریف کلاهبرداری یا شغل شریف کلاهگذاری. این از اون کلماتیه که هر دوتاش یه معنی داره. کلاهی که برداری یا سر یکی کلاه بذاره، کلاهبرداری و کلاهگذاری. شغل شریفش اینه، کلاه برداری یا کلاه بذاره. این آزاده دیگه. تمام دین اینه که ما از خودمون بپرسیم بنده ایم یا آزاد. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. تبعیت نکن از کسی که قلبش از یاد ما غافله. قلب مرکز ادراک تجربیه، یعنی در جانش ما رو نیافته. و تبع هواه، تابع هواشه، آزاده. میگه چرا این کارو کردیم؟ که دلم میخواد. دلت میخواد؟ و کان امره فروتا، کارش زیاده رویه. از این مال به اون مال، از این قدرت به اون قدرت، از این مکنت به اون مکنت. معلومه چی کار دارن میکنن آدم ها توی این دنیای امروز. میبینید که دوربرتون رو نگاه میکنید چه اتفاقاتی در این جهان میفته. آدم تعجب میکنه. خدا رو شکر خدا به ما امکانات نداده که ما مثل اینطوری بشه. نه F-35 داریم، نه پهباد داریم، نه گنبد آهنی نداریم. اینا رو خودشون معنات ما هم شاید مثل همون نمیشه. جمع‌بندی معنای تبعیت از رسول اینه، از پیامبر تبعیت کنید. یعنی چی کار کنید؟ یعنی تسلیم پیامبر بشید. یعنی چی؟ یعنی این که ارادتون در اراده اون فانی بشه. خب پیامبر چی اراده میکنه؟ نتیجهش اینه که شما هر چی که اون اراده میکنه اراده میکنه و نمیخواین جز چیزی رو که اون میخواد. پیامبر هیچ هدفی نداره به غیر از طلب بچه پروردگار و رویگردانی تام از دنیا. این پیغمبر ما بوده. رویگردانی تام از دنیا وحشت نکنید. نه لازمه خونتون رو بفروشید، نه لازمه کوچیکش کنید، نه لازمه مدل ماشینتون رو بیارین پایین، نه لازمه پولاتون رو در راه خدا خرج کنید. البته آقای گرجی وقتی که اون چیزو میارن هر چقدر میتونید در راه خدا خاطر آقای گرجی خرج کنید. ولی اصلا اینا لازم نیست. اون چیزی که لازمه رویگردانی از دنیا، رویگردانی دریچه نگاهه. کسی که دریچه نگاهشو برگردونه وقت خودش بلده پولش کجا خرج کنه، چقدر دراره، چه شغلی انتخاب کنه. این داستان. خب چه اتفاقی میفته؟ بخش اول تموم شد. گفتیم آیه 3 تا بخش داره. بخش اولش این بود که ان کنتم تحبون الله فتبعونی. دو تا اصطلاح حب و تبعیت رو شرح دادیم. حالا بخش دومو میخوایم بگیم یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. نتیجه اول تبعیت از رسول اینه که یحببکم الله، الله هم شما رو دوست میداره. مگه نگفتیم بالاترین بشارت در نزد محب این بشارت که محبوب بگه منم تو رو دوست دارم. منم تو رو دوست میدارم. اینجا یه چیزی ناقصه از جمله نقصهای فراوانی که من دارم تو این گفتگو. یه چیزی رو یادم رفت بذارم. ممکنه یه کسی سوال کنه آقا ما اصلا خدا رو دوست نداریم. اینا مالی یه کسی خدا رو دوست داشته باشه. ما هنوز وارد این کلاس نشدیم. جوابشو گفتیم ولی به طور ضمنی گفتیم محبت جذب نفس به سوی کماله. شما اصلا چه بخوای چه نخوای به سمت کمال جذب میشی. قرآن کریم وقتی مطالعه میکنید این روزا نگاه کنید، از اول تا آخرش داره یک شخص صاحب کمال رو معرفی میکنه. این کارگاه شفاهیش. کارگاه عملیش کجاست؟ تو پیچ و خم زندگی. تو پیچ و خم زندگی خداوند به هر نحوی خودشو به من و شما نشون میده. خداوند ما رو آورده اینجا تا خودش به ما نشون بده. در پیچ و خم زندگی، در دارایی ها و از دست دادن ها، در بیماری ها و سلامتی ها، در بالا و پایین شدن های زندگی، در اونجایی که به ما رو میاره جهان، اونجایی که جهان به ما پشت میکنه، آدم ها به ما رو میارن، یه وقت به ما پشت میکنن، یه وقت داریم یه وقت نداریم، یه وقت خوشحالیم یه وقت غمگینیم، یه وقت خندانیم یه وقت گریانیم، یه وقت در فراقیم یه وقت در وصالیم، یه وقت حالمون خوبه یه وقت حالمون بده. تو این زیر و رو ها میخواد خودش رو به ما نشون بده. این همونیه که میگه با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو. اون جلوه کدوم جلوه است؟ اون جلوه یه جلوهش فقره، یه جلوهش ثروت، یه جلوهش فراقه، یه جلوهش وصاله. یه وقت بچه‌مون کنارمون، یه وقت ازمون دوره، مادر پدرمون کنارمونن، یه وقت پیشمون نیستن، یه وقت آدما میان زیر پای ما رو خالی میکنن، به ما نارو میزنن، یه وقت هم میبینی همه چی به میل ما میشه، 4 آدم درست و درمون میان دست ما رو میگیرن از زمین بلندمون میکنن. اونا نیستن، دست الهیه. قرآن کتبیشه، از اول تا آخر اللهو به کمال معرفی میکنه. حالا یه وقت اینجوری قرآن رو مطالعه کن ببینی آیا چیز غیر از این میبینی. همش میگه اللهی که این کارو میکنه، 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 اللهی که این کارو میکنه. مثلا از اول تا آخر داره اینو میگه. یه کارگاه عملی هم داره که اونیو که تو اونجا خوندی پیداش کنی، پیچ و خم زندگی. وقتی پیداش کردی آدم عاشق کماله. بابا به خدا همه عاشق خدان. برای همین اردن مال پول میدونن. چون پول رفع مشکلات میکنه. مردم دنبال رافع مشکلاتن. مون رافع مشکلات پوله، رافع مشکلات اللهه. دو تا رافع مشکلات تو عالم داریم. اگه کسی یافت که رافع مشکلات اللهه، خب دنبال الله میدوه. در این حال که وظیفه شغلیشو ترک نمیکنه ها، اینا ما هم منافات نداره. این اون تیکش که ناقص بود. حالا اومده تو وادی محبت، میخواد این کمالو بشناسه، دوست داره این کمالو. به قلبش مراجعه میکنه، میگه قلبش برای این کمال داره میتپه. میگه اگه قلبت برای این میتپه، میخوای پرده ها بره کنار، کاملا مشاهدش کنی، تابع پیغمبر باش و باور کن که پیغمبر مثل آدمای دیگه نیست که بخواد سوار تو بشه. پیغمبر میخواد تو رو سیر بده، چون پیغمبر هیچ نفسانیتی در وجودش نیست. فقط تابعی همچین آدمی میشه شد که هیچ نفسانیتی نداشته باشه. بعدم پیغمبر که الان یه شخص نیست که بگه تابع این شخص شو. که پیغمبر یه روشه، یه دستورالعمله. اگه این دستورالعمل رو بگیری به جانت میچسبه. همه اون چیزایی که شما دوست دارین اونا شخصیت پیغمبر. شما صداقت رو دوست دارین، شخصیت پیغمبر صداقته. شما صفا و یک رنگی رو دوست دارید، شخصیت پیغمبر صفا و یک رنگی. یا آدم هم که الان نیستش که بگه تابع این آدم شو، بگه نه ما هی به ما از این حرفا زدن خواستن سوار کل ما بشن. یا آدم هم که الان نیاورد اینجا بگه تابع این شو. تابع یه جریانه، یه دستورالعمله، چرخه علم و عمله. بعدم ناکارآمدی فقه رو تو سر بنده نزنینا. من با فقه کاری ندارم، با فقه امروز بگیم آلا مثلا این الان فلان حکم شرعی اینه به امانو گشه. من دارم دین اسلام رو میگم، نه وضعیت الان ما مسلمونا رو. ما مسلمونا بزرگترین دشمن اسلامیم. بزرگترین دشمن اسلام این اسلام موجود در جامعه است. نشانه من دهه سوم راجع به ظواهر صحبت میکنم که این ظاهرگرایی ما مسلمونا دین رو سالها پیش کشته. سالها پیش دین مرده، خاک شده. من نگفتم، علامه طباطبایی میگه. تازه پا فراترشون گذاشته میگم کشتن انسانیته. انسانیت کشته شده سالها پیش با این ظاهرگرایی دینی که ما داریم. من متولی این دین موجود جامعه نیستم. من دارم یه چیز دیگه یه حرف میزنم. من دارم از دینی که قرآن کریم داره میگه حرف میزنم، نه از دینی که از بلندگوها شنیده میشه. حالا بشارتت اینه که این شخصیت تو رو دوست بداره، تابع پیغمبر شو. محبوب بعده میده اگه از رسول تبعیت کنی. رسول هم یه شخص عقباز مقام پرست اینا نیست، مثل آدمایی که الان هستن. یحبب کم الله، اگه این کار رو کنی الله تو رو دوست میداره. اون وقت چی میشه؟ سیرت آغاز میشه. محب خواستار دوستی محبوب و برطرف شدن حجاب هاست. محبوب وعده میده این خواسته در گروه تبعیت از رسوله. اما یه مانعی در کاره که نمیذاره. قرآن کریم میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. من اصلا کسی رو نمیبینم که دوستش داشته باشم که بعد بخوام برای اینکه اون منو دوست داشته باشه تابع پیغمبر بشم. موضوع منتفیه. میگه برای اینه کلا بل ران علی قلوبهم، میگه یه اشکالی تو کار آدماست. این چی داره میگه؟ رین لایه‌ایه که بر روی یه چیزی قرار میگیره، بهش میگن رین. چون من الان حمام آینه گذاشتین، وقتی که بخار میکنه حمام، بخار روی این آینه رو میگیره دیگه، شما خودتون رو تو آینه نمیتونید ببینید. حالا اگه این بخار بشه زنگ آهن، قدیما آینه ها آینه های فلزی بود، فلز و صیقلی میدادن میشد آینه. بعد این شعرهایی که میگن زنگار، زنگار دل و زنگار آینه دل، از اونجا اومده. این فلزه وقتی زنگ میزد دیگه آینه بودنشو از دست میداد دیگه، شما نمیدیدی خودتو توش، لازم گفتن صیقلی باید بکنی اینو. همچو آهن گرچه تیره هیکلی، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی. شما اگه آهن رو صیقل بدین، این آهن میشه آینه. هر چیزی رو بتونین صیقل بدین میشه آینه. آینه فقط فرقش با دیوار اینه که دیوار صیقلی نیست دیگه. رین لایه‌ای که روی یه چیز قرار میگیره و بهش غلبه میکنه. قلب در فرهنگ قرآن کریم مرکز دریافت تجربی انسانه. اون چیزی که انسان باش میابه رو بهش میگن، نه که اونی که میفهمه، اونی که میابه رو بهش میگه قرآن قلب، مرکز یافتنه. ما کانو یکسبون، به قول ما معلم عربیان ماضی استمراریه، یعنی اعمالی که به نفع استمرار کسب میکردن در طول زندگیشون. سر همش اگه بکنید آیه داره اینو میگه. قرآن کریم میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اعمالی که به نحو استمرار کسب میکردن مثل لایه‌ای روی قلبشون نشسته. این اعمال کدوم اعمال؟ همون اعمال اون یکی خدا است که اسمش دل بود. چرا این کارو میکنی؟ چون دلم میخواد. اون شد رین، اعمالش اینا بود دیگه. دلش خواسته جیب من و شما رو خالی کنه، دلش خواسته هر کاری دلش میخواد بکنه، دلش خواسته هر جوری دلش میخواد رفتار بکنه، دیگران هم باید تابعش باشن. میاد تو خونه انگار که اسرائیل اومده، همه وحشت میکنن. اخلاق زندگی نداره، اخلاق اجتماعی نداره، اخلاق کاری نداره، همه چیزو برای خودش میخواد، مثل سنگ پا میمونه هر کی کنارش رد میشه. این آدم اینا رینه دیگه. بعد میگه چرا دلش رو میخواد؟ دلش خواد اینطوری زندگی کنه. کلا انها من ربهم یومئذ لمحجوبون. این لایه یا رین نشسته بر روی قلب، اونو از مشاهده پروردگارش باز می‌داره. واقعا چیزی رو مشاهده نمی‌کنم، کیو دوست داشته باشم؟ یا آدم غیر غایبو که نمیتونم دوست داشته باشم. من باید چیز رو ببینم تا دوست داشته باشم. خود امیرالمومنین میگه من خدایی رو که ندیدم نمیپرستم. بنده دو بار توفیق داشتم توی عمرم، دو تا یک ساعت آقای بهادینی رو دیدم، بیشترم ندیدم، دو تا یک ساعت. تو یه دونه از این گفتگو نشد، گفتگو که نبود که، حالا من فقط اونجا بودم مثل گوشه دیدم، حالا ایشون مجلسی بوده. تو یکی از اینا شنیدم ایشون گفت که گفت ما اگر خدا رو بهمون نشون نمیدادن ما باور نمی‌کردیم. امیرالمومنین هم همینو گفته، میگه من لم اعبد ربن لم ارى، خدایی که ندیدم نمیپرستم. خب ما ندیدیم چرا؟ میگه چون کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. محب خواستار دوستی محبوبه، برطرف شدن حجاب ها رو میخواد. محبوب وعده میده که میخوای حجابتو برطرف کنم، تابع پیغمبر بشو. اگه تابع پیغمبر بشی یغفر لکم ذنوبکم، بخش سوم آیه. ذنوب اعمالی ان که انسان کسب میکنه و مثل لایه میشنه روی قلبش. میگه اگه از پیغمبر تبعیت کنی، تبعیت از پیغمبر بازم عرض میکنم تبعیت از شخص نیست، تبعیت از دستورالعمله. دستورالعملش هم دستورالعملیه که هر انسان سالم الفطرتی بخونه میپذیره. هر جایش هم نمیپذیرین چون ربطی به این دستورالعمل نداره، قاطیش کردن. مثلا نگاه میکنی مسلمون مسلمون میکشه، چرا؟ چون تکفیرش میکنه. هر چی فهم کنی میبینی من که میگه مورچرم نمیتونم بکشم، چجوری آدم دیگر رو به خاطر دینش بکشم؟ بعد نگاه میکنی علامه طباطبایی تو جلد 5 المیزان میگه در اسلام تکفیر نیست. میگه اسلام وقتی که آمد تکفیر رو برداشت. این یکی از نعمتهایی بود که اسلام برای ما آورد که ما مسلمان ها به دست خودمون از این نعمت استفاده نکردیم، مثل بسیاری از نعمتهای دیگه که ازش استفاده نکردیم. اینم ادامه جمله خودش رو من اضافه نکردم. حالا از اینجا بعد من میگم شما تکفیری تر از مسلمان ها دارین؟ همش مسلمان ها تکفیری هم دیگر رو تکفیر میکنن، خیلی مثل آب خوردن هم دیگر رو میکشن. بعد شما نگاه میکنیم به حال من نمیتونم این اسلامو قبول بکنم که یه آدم دیگه، من یه مورچرم نمیتونم سرشو ببرم چه برسه یه آدمو، ولی مثل آب خوردن سر آدم میبره. آیه قرآن هم میخونه. خب این ورم یه دین دیگه است، دین علامه طباطباییه، میگه اسلام تکفیر توش نیست. منم وقتی نگاه میکنم، من که مرید علامه طباطبایی نیستم که حالا بگم من غرق در اونم، ولی وقتی نگاه میکنم میبینم من دین داعشی رو نمیتونم قبول کنم، ولی دین علامه طباطبایی میپذیرم، به قلبم میشینه. این تبعیت از پیغمبره. حالا حجاب چیه؟ زنو، اعمالی که کسب کردم. سخن در تبعیت از رسوله. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 161 میگه سبیل النبی. حالا راه پیغمبر چیه؟ مجموعه اوامر و نواهی و دعوت و ارشاد، همینه که تو قرآنه. باور کنید الان این روزا که داریم تلاوت میکنیم، ما الان رسیدیم به امروز چندم بود؟ 17ام. 17 جز خوندیم دیگه تا امروز دیگه. تو این 17 جز شما 17 تا احکام اگه پیدا کردی، نه 50 تا. هزاران آیه است، همش داره به عبود الله عبود الله عبود الله عبود الله عبود الله مالکم من اله غیره، فقط یه جمله داره، عبودیت. بله خب البته وقتی اومده تو سلک عبودیت یه احکامی هم هست باید انجام بدید. اوامر، نواهی، دعوت، ارشاد. پس تبعیت از پیامبر در پیمودن مسیر ایشان، اطاعت از الله و رسول در جاده که اسمش شریعته. عرض کردم اما شریعت موجوده به من نگینا، من طرفدار شریعت موجود نیستم. من نتیجه 33 سال عمرم اینه که بزرگترین دشمن اسلام این اسلام موجوده تو جامعه است و بزرگترین طرفدارش هم یه عده حاکمان سوء استفاده چی و یه عده متدینین جاهلن. این اعتقاد منه. من طرفدار دین موجود در جامعه نیستم، دینی که فقط میخواد بدو ببره کربلا. حالا تازه وی آی پی هم گذاشتن، شبای جمعه میخوان برن کربلا، بدو بدو شب جمعه میرن کربلا، وی آی پی اتوبوس گذاشتن تهران، صبح جمعه میرن که شب جمعه کربلاش هم برگردن. خود تعداد کربلا رفتناشو بشموره. بعد یکی نیست ازش بپرسه تو الان رفتی برگشتی تحولی در ایجاد شو، یا آدم تو رو همون آدم قبلی بلکه بدتر از اون آدم قبلی داره میبینه. جامعه تغییری کردن و ماه رجب تموم شد، همه رفتن مساجد. اگه 13ام 14ام 15ام، اگه روز 16ام ماه رجب اون نونی که میریم از نونوایی میخریم یه نون بدون جوش شیرین درست درمونی بود، به نون بربری معلمون میگفتیم که آخه این چه نونیه میدیم، میگفت همینجا بخور، یعنی همینجا دم نونوایی وایسا بخور، چون فقط همون موقع قابل خوردنه، تا خونه که میبری دیگه قابل خوردن نیست. هر وقت این نون بربری رفت 13 14 رجب اعتکاف اومد، نون بربری شد مثل نون بربری های تورنتو، این 13 رجب کار کرده اونجا، جاتو خالی نون بربریاش خیلی خوب. این نون بربر، این 13 رجب کار کرده، ولی کار نکرده. یادمون باشه که شریعت، این حرفم خیلی مهمه، عرضم تمام میکنم، شریعت ظاهری داره و باطنی. من شاید یه دقیقه راجع به این صحبت بکنم. راه شریعت راه دستیابی به باطن از حفظ ظاهره. بله کربلا رفتن رو باید رفت، ولی در درون این کربلا رفتن یه چیزی گذاشتن که قرار ما به اون برسیم. اگه به اون نرسیم، کربلا رفتن نه تنها کار نمیکنه، ضد کار میکنه. دستیابی به باطن با حفظ ظاهر، ما نگفتیم ظاهر رو کنار بزنی، خروج از توهم سعادت. یه جامعه دیندار متوهم، دسترسی به سعادت حقیقی. سعادت حقیقی اینه که شما آثار دینداری آدم ها رو تو رفتارشون ببینی، کیف کنی با یه آدم متدین رفت آمد کنی، کیف کنی توی جامعه دینی زندگی کنی، از حاکمش لذت ببری، از کارمندش لذت ببری، از شهردارش لذت ببری، از شهروندش لذت ببری، از رفتار آدم ها با هم لذت ببری. قرار این اتفاق بیفته، قرار منجر به اخلاقی شدن یه جامعه بشه، شما تو اون جامعه احساس سعادت کنی. خدا الان درهای کشور رو باز کنه 80 میلیون نفر مهاجرت میکنه، چه جامعه یه که جامعه دینی نیست این که. این داستان از این قراره، امر حق جان است و من آن را تبع. او طمع فرمود زل من طمع، بندگی کن تا شوی عاشق، ببینید چقدر زیبا گفته، بندگی یعنی چرخه علم و عمل. بندگی کن تا شوی عاشق، لعل بندگی کسبیست آید در عمل. بله عشق دست خدا آدم نیست، ولی بندگی دست خدا آدمه. در سیر بندگیه که عشق میاد. بنده آزادی طمع دارد زجد، عاشق آزادی نخواهد تا. این هم جد بخونیم. بنده آزادی طمع دارد زجد، عاشق آزادی نخواهد تا ابد. عاشق دستان دلش باید دائما در بند معشوق باشه. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریاییست قعرش ناپدید. قطره های بحر را نتوان شمرد، هفت دریا پیش آن بحر است خرد. هشت شبمون گذشت.
سوال داره آقای رحیمی. سلام علیکم. من این برم خدمت شما. سلام علیکم. من حالا سوالو اول شروع میخوام، شاید بقیه دوستان بعدش سوال داشته باشن.
چراغ اول باشن.
آره چرا دشت اولو بریم. من یه سوال حالا شاید یه ذره کلی تره. این بحثی بود که مسلمونا اسلامو فراری میدن. خب اگر یک، حالا هر جایی ما فرض کنیم هر روشی، اونایی که خودشون فالوورمون روش میدن، اگر باعث شده باشه نمونه شده، اونا به قول شما صفاتش اعمالشو میاره بیرون، اونم یه جوری دینه، بعد اون کسایی که حساب میگن ما فالوورین دینیم اونا رو نشون میده. اگه واقعا ماها نتیجه بدی باشیم از اون دین، من نمیدونم بشه تصمیم گرفت بگیم که آقا دین خوبه، اون دینی که ما نتیجهش باشیم. حالا اگه ما هم نتیجهش نیستیم، خب اون چه دینیه که دیگه اونایی که خوندن و ازش حرف شنیدن، یعنی در مورد اون دین بهشون صحبت شده، نیستن فالوورش نیستن. میگم یعنی این یه ذره پارادوکسیکاله، یعنی درست نمیشه که فالوورای دین بد باشن خود دین خوب باشه. یه سوال دیگه هم حالا شاید شبیه این باشه، ما فرقمون، فرق پیامبر ما، حالا یا اون روشی که میگیم پیامبر روش هستش، با بقیه آدمای خوب چیه؟ چرا ما باید اصلا مسلمون باشیم وقتی بقیه میشینن فکر میکنن میگن آقا این کار خوبیه، چهار تا آدم مثلا بعد از یه مدت هم بالاخره فکر، آدم های دانشمند خیلی قویشون میان چهار تا روش میذارن میگن آقا اینجوری زندگی کنیم، بر اساس عقلمون هم جور در میاد، همش هم لحاظ عقلی اثبات شده، از جای ماورایی هم نیست که بگیم آقا ما نمیدونیم، قشنگ همه مکسنس میکنه براشون، همه میفهمن. خب ما چرا اصلا میگم چرا مسلمون باشیم، بریم یه آدم خوب باشیم، یا حالا دنبال رو اون آدمی که فکر کرده یا راه و روشی بیان نشون داده که فکر میکنیم بهتره. این یه ذره همون مسلمون بودن اینجا شاید زیر سوال بره، یا پیرو پیامبر بودن.
ببینید شما الان دارین راجع به عقل صحبت میکنین، من میپرسم کدوم عقل؟ وقتی که این کلمه رو میگین، این کلمه ظاهرش خیلی زیباست که عقل، همه هم میگیش کسان که حاضر نیست که خب بله دیگه عقله دیگه عقل. بعدم مثلا یه گزاره میگین که اون گزاره اینجوریه که بر اساس عقل تصمیم میگیرن دیگه. این حرف حرفیه که توی کلاس فقط زده میشه. تو واقعیت خارجی جهان عقل که یه چیزی نیستش که الان اینجا اسمش عقلش بگین این عقله. عقل مال منه و من فقط عقل نیستم، من چیزای دیگه هم دارم. من نشستم تو سرزمینی که این سرزمین وجودی من یه بخشش عقله، یه بخشش حواس، یه بخشش حب ریاسته، یه بخشش حب ثروته، یه بخشش حب شهرته، یه بخشش غضبه. سرزمین وجودی انسانو اینا اشغال کردن، اینا عقلم به کار گرفتن. بعدم وقتی انصاف به خرج میدین، جهان رو نگاه میکنید، جامعه جهانی رو نگاه میکنید، میبینید عقل در خدمت هوای نفس انسان هاست. هوای نفس انسان ها تابع عقل نیست. کاری که انبیا براش اومدن اینه، انبیا اومدن دست و پای عقل رو آزاد کنن. این کار انبیاست. چرا باید تابع رسول بشی؟ برای اینکه کلا بلران علی قلوب ماکان و یکسبون. ما یه کارایی کردیم که این کارا روی عقلمونو گرفته. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، چه بسیار عقلی که اسیر هواست. اصلا این فرمایش که شما دارین در اوایل خلقت بشر مردم بر اساس فطرت زندگی میکردن، هیچ مشکلی هم نداشتن. سوره بقره، کان الناس امتا واحده، مردم یه امت واحده بودن. علامه طباطبایی میگه چون بر اساس فطرت زندگی میکردن. فختلفو، مردم اختلاف کردن. چرا؟ چون همون فطرت به اختلاف کشوندشون. میخواستن زمین داشته باشن، بعد میخواست بره زمین اونو بگیره، اونم میخواست زمین اینو بگیره، اختلاف شد. این خواست بره امکانات اونو بگیرین. اولش دعوایی نداشتن، یواش یواش جمعیتشون زیاد شد، مثل همین الان که همه جا هم دعوا دارن. این میخواست زمین اونو بگیره، میخواست زمین اینو بگیره. برای همین شما وقتی نگاه میکنی دو تا شهر که کنار هم دیگن، مردمش از همدیگه بدشون میاد. بعد دو تا استان که کنار هم دیگن، این استانیا از همدیگه بدشون میاد. بعد دو تا کشور که کنار هم دیگن، اینا از همدیگه بدشون میاد. همیشه با همدیگه مشکل و استکاک دارن در طول تاریخ. استرالیایی ها خوشبختن، دور تا دورشون آب، با کسی دعوا ندارن. این استرالیا زندگی کنیم. چرا؟ چون داستان عقل نیست، داستان هواست. برای همین وقتی که از پیامبر حرف میزنه میگه که پیامبر برای چی اومد؟ رسولن بعد از اولش بخونم یادم نمیاد آیشو. بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. از اول سوره بقره باید بخونم تو برسم اینجا. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. اینه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. پیغمبر اومده بود که آیات رو تلاوت کنه و تزکیه کنه اینا رو. حالا شما ببین آیات قرآن رو نگاه کن. آیات قرآن، یک بخشی از آیات قرآن کلمات گذشتگانه که شده آیه قرآن. از قال لقمان لابنه یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم. پس یا آیه قرآن لقمان گفته، ولی وقتی خداوند میگه میشه کلام الله. پس لقمان هم میتونست این آیه رو بفهمه بدون اینکه قرآنی نازل شده باشه. آیا قرآن به پیغمبر نازل شده؟ نه خیر، این قرآن قبلا به لقمان نازل شده، چون قرآن لقمان اینو گفته. غیر از این شما تعجب داری میکنی یا دارم علای حرف میزنم؟ قرآن داره میگه از قال لقمان لب، لقمان به پسرش گفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. الان شما میگید این آیه در بعد از پیغمبر نازل شده، به پیغمبر نازل شده. بابا این قبلا لقمان گفته اینو. پس قرآن کریم همین کلماتیه که در دست بشر بوده، بخشش همین کلماتی که در این همون که شما دارین ازش حرف میزنین. یعنی بشر خودش میتونه به بخشی از معارف دسترسی پیدا بکنه، ولی مشکل بشر اینه که به تزکیه احتیاج داره. چرا؟ چون بشر تابع هوای نفسه. ببینیم، ما وقتی به دنیا میایم اول عقلمون رشد نمیکنه. اولین چیزی که رشد میکنه چیه؟ هوای نفس. غیر از اینه بچه کوچولا رو وقتی سیرشون رو نگاه میکنه، اول هوای شهوت خوردن، شهوت خوابیدن، میخوان همه چی مال خودشون باشه، مالکیت رو میفهمه، بعد دیگه میخوان همه چیز ملک این باشه. همینطوری از یه جایی به بعد قوه غضبیش روش میکنه، یکی ورداره وسیلهشو ورداره، از پس خدمتش حسابی میرسه. بعد وقتی که نوبت به عقل میرسه، عقل بیچاره متولد که میشه میبینه اوهوه زمین و اینا غصب کردن قبلا، چیزی واسه این نمونده. خب این عقلیه که وسط سرزمین شهوت و غضب متولد شده. برای همین غالب آدما راه خدا رو نمیرن، راه انسانیت هم نمیرن. چرا؟ چون عقل تحت تاثیر قرار گرفته. انبیا اومدن دست و پای عقل باز کنن. بعدم دستورالعملی که انبیا آوردن دقیقاً اون دستورالعملی که در جان من و شما نوشته شده. ببین شما یه وسیله وقتی از بازار می‌خری، یه دفترچه که باید ازش می‌خری، این دفترچه همونه. همین اینه. اینو اونجا نوشته. اگه این یه دکمه‌ای داره که دکمه روشن شدنشه، اونجا هم فلش زده گفته این دکمه آن و آفشه. این یه چیز خارج از این نیست. این کتاب دکمه آن و آف من و شما رو داره میگه. هیچ چیز غیر از این نیست. حالا بله، انسان خودش میتونه دسترسی پیدا کنه، ولی خیلی مشکله. هوای نفس نمیذاره، شهوات نمیذارن، جامعه فاسد نمیذاره. انبیا اومدن ما رو تزکیه کنن. یه چیز دیگه هم هست. یه درجه ای از کمال هست که بشر با پای خودش نمیتونه برسه. ببین واقعا نمیشه یه کسی توی یه عمر 80 ساله خودش به دنیا بیاد، ستار رو اختراع کنه، بعد بشه زلفونون. نمیشه. واقعا نمیشه یه کسی توی عمر 80 ساله به دنیا بیاد رابینسون کروزو وسط جزیره بشه استاد شجریان. نمیشه. اگه یه استاد شجریانی اومده، دارم مثالای هستیشو میزنم، اگه یه استاد شجریانی اومده سر سفره چند هزار ساله موسیقی نشسته، چند هزار سال جمع شده این آدم شده استاد شجریان. نمیشه یه آدم وسط جزیره بشه پروفسور سمیعی. پروفسور سمیعی نشسته سر سفره 5000 ساله پزشکی شده. پروفسور سمیعی تو هر رشته‌ای که شما برید نمیشه، یه نوادری تو جهان ممکن اتفاق بیفته که یه نابغه ظهور کنه، ولی نوعاً نمیشه که شما بگی که آقا من بدون این که برم توی این ریشه‌ای که بشر ساخته، من مثلا همین الان برم وسط بیابون بدون هیچ دانشی مثلا یه ساختمونی بسازم مثل ساختمونی که لورزاده ساخته، نمیشه. لورزاده نشسته سر سفره معماری چند هزار ساله ایران. داستان عمر کوتاه بشر و پیچیدگی سیر انسانه. بابا یه ساختمون پیچیده است، یه ساختمون معماری ایرانی محصول چند هزار سال تاریخ ایرانه که هزاران نفر در طول زمان جمع کردن شده این. نمیشود از همه اینا پیچیده تر شخصیت انسانه، سیر انسانه. نمیشه بدون انبیا. چیزی که من فهمیدم اینه. باشه، چون خیلی سوالتون خیلی مهم بود منم تو زمین درس دادم.
خیلی ممنون. من یک سوالی داشتم.
سوال اولش من باش موافقم، سوال نبود، یه چیزی گفت منم قبول دارم. سوال نبود که، ابراز بود.
یه موردی فهمیده در مورد بحث ظاهر و باطن دین و اینکه حالا مثلا افراد ظاهر دین رو انجام میدن و تأثیر درونش نمیذاره. من چیزی که حالا خودم توی این مدت دست یافتم اینه که این یک مسئله نسبی میتونه باشه. یعنی مثال میزنم، شما شاید بشه آماری هم بررسی کرد که آمار جرم و جنایت توی کشورهای اسلامی توی ماه مبارک رمضان آیا کم میشه یا نمیشه نسبت به ماهای دیگه. قطعا صفر نمیشه، ولی اگر این کم بشه یعنی پس دیندار بودن بی تأثیر نیست. حالا یک مثال دیگه از اول اسلام میزنم، وقتی پیامبر ظهور کرد بعد از مثلا چندین سال این قومی که به این فجاحت بودن که حضرت زهرا توی خود به فدکی میگه، بعد اینا به یه مرحله بهتر شدن ولی هنوز خیلی چیز بودن. بعد دیگه بیشتر از این
نظر سوالش ادامه بده.
حالا منظورم این بود که این مسئله الان مثلا همین کربلا رفتن و اینا ممکنه طرف رو یک مقداری تغییر بده یا موقت، ولی شاید افراد کمی باشن اون تغییر مثلا چیز رو احساس بکنن.
ببین شما الان داری میگی 3-3 میشه 9 تا، من دارم میگم 2-2 میشه 4 تا. این حرف شما با حرف من هیچ منافاتی نداره. خب من حرفم اصلا یه چیز دیگه است. حرف منم نیست، حرف علامه طباطباییه. الان چون وقتمون تموم شده نمیتونم شرحش بدم. یه دهه راجبه صحبت میکنم ان شاء الله. دهه سوم. تو اینجا نیستم ولی شما دهه سوم چرا صحبت منو گوش کن. من میخوام ولی چون ممکنه خیلی گوش نکنن این جمله رو بگم. علامه طباطبایی میگه عمل به ظواهر دین و روی برگرداندن از باطن دین. اونایی که شما میگی بالاخره مردم یه درصدی توجه به باطنش میکنن. اون توجه به باطنه که اون روحو تو جامعه ایجاد میکنه. ایشون میگه عمل به ظواهر و روی برگرداندن از باطن دین باعث انحطاط و سقوط مسلمان ها شده، روح دین رو کشته، انسانیت هم نابود کرده. ببین چقدر سنگین میگه. بعد میگه کسانی که این کار میکنن آیت خدا رو مسخره کردن. پس ما هر دوم حرف ثابت داریم، شعرشون شده من. خیلی ممنون.